أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي در حذر شوریدن شور و شر است رو توکل کن توکل بهتر است با قضا پنجه مزن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخم از رب الفلق نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر آن که او از آسمان باران دهد هم تواند کو ز رحمت نان دهد گر توکل میکنی در کار کن کشت کن پس تکیه بر جبار کن مدتی گذشت و از حضور دوستان و به خصوص روح بزرگ مولانا دور بودیم و به قول خودش مدتی این مثنوی تأخیر شد صبر می بایست تا خون شیر شد عرایض مقدماتی در رابطه با توکل تقدیم دوستان داشتیم امروز به دنبال عرایض گذشته که می کشیم رؤوس مطالب را به یاد دوستان بدهیم مسئله را از دیدگاه حضرت مولانا پی می گیریم گفتیم که توکل تسلیم همه امور است به حضرت حق وکیل گرفتن حضرت دوست است در امور مهمه زندگانی واگذار نمودن کارهای بندگی است به حضرت مولا و اعتماد کردن به وکالت او در واقع میتونیم بگیم که خود را بیغم ساختن است بار کار و زحمت و همه را به دوش حضرت حق انداختن تو ما را خلق کردی دنبالی کارا را هم خودت بگیر ما دیگه حال حوصله نداریم که جون بکنیم جان کندن رم بگذار به دوش فرشتگان خود ما فقط یک هنر یاد داریم و اوی که خود زنده تسلیم تو بکنیم تو میدانی و همت خودت و بزرگواری خودت و فضل خودت و رحمت خودت و سخای خودت و جود خودت ما چیم که کار ما باشه ما چی هستیم که زحمت ما باشه ما چی هستیم که تلاش ما باشه لذا همین ریزه از قوت و نیرو و انرژی و فهم و درایت و برداشت و صلاح دیدی هم که ناشیانه در خود فکر میکنیم از آن هم گذشتیم و همه را به تو واگذاشتیم تا جایی که از بررسی‌های معارف اسلامی در این زمینه برمی‌آید و معارف بزرگوار عالم اسلام در رابطه با توکل سخنانی نغز و زیبا ارائه کرده اند به این نتیجه می‌رسیم که توکل با همه ای زیبایی و شادابی و سادگی و آسانی برای عامه مردم مشکله یعنی عامه مردم اکثریت به مرضهای گرفتارن که به یکی دو تا اشاره میکنیم و با واسطه همین گرفتاری به این مرضهای روانی نمیتونن که متوکل واقعی باشند و توکل عمیق و درست و رسا و زیبایی از خود بروز بدهند. یکی از بدبختی ها یا مریضی هایی که مردم دارن این هست که خیال میکنند، نه که واقعیت داشته باشه، خیال میکنند خود را دوست دارند و خیال میکنند داشتنی های خود را هم دوست دارند. این تخیل یا این مریضی مسبوق به یک مریضی دیگری هست و آن این که خیال میکنن خود را شناخته اند و دریافته اند و پیدا کرده اند و همه امکانات وجودی خودشان را دریافته اند، به ارزش این امکانات وجودی پی برده اند و چون ارزش این امکانات وجودی را دریافتند و به دست آوردند او را دوست دارند، در حالی که مسئله کاملا به عکسه. اگر من یک دانه جواهر بسیار ارزشمند و قیمتداری داشته باشم و بدانم که این دانه جواهر دشمنان زیادی دارد، او هم دشمنان سوگند خورده مثل حضرت ابلیس، من همیشه خود جناب ابلیس شما صحبت میکنم نکنه ناراحت بشن، که باز اوزا ما رو به هم نرزن، جایی که لازم نیه کلا ما رو نداره، کلا را سر ما رو نداره. خب این دانه جواهر یقینا نمیارم به خانه بگذارم، نگاه میکنم کجا در کدام موزه که چندین و چند غرفه داره و چندین و چند صندوق های عجیب و غریب داره، ضد ضربه داره، ضد آتش داره، حتی ضد موشک داره، خب میبرم اونجا قایم میکنم، نه ای که بیارم واسطه دوست دارم بیارم به خانه خود، خب میام میبرن دیگه، هم خود بنده کشته میشم هم او از بین میره. اگر انسان به این مریضی گرفتار نباشه و بداند که گوهر روحش که عطیه است الهی، خودش گفت و نفخت و فیه من روحی و بعدم که فیضا سویتو و نفخت و فیه من روحی گفت، گذشته از این که دستور داد همه در برابر این گوهر سجده کنن، بعد خودش هم با خودش افتخار کرد، دست بالا کرد گفت تبارک الله احسن الخالقین، ما چون این چیزی می سازیم. خب ایر دیگه انسان به خودش، به کنار خودش، به جیب خودش، به خانه خودش نگهداری نمی کنه، ایر مصبر به دست صاحبش، بابا ما نمی تونیم ایر نگهداری. شایسته نگهداری این تویی و جنود خودت، فرشتگانی که میتوانند از عهده این کار برایند، نه من با این فکری که ندارم، با این عقلی که ندارم، با این قوت و نیرویی که ندارم، با این همه دشمن داخلی که دارم، با این همه هوسهایی که دارم، با این همه آرزوها و شهواتی که در من رخنه کرده است، از شش طرف گرفتارم، این را حفظ کرده نمیتوانم، پس حفظش هم به گردن خودت. چون این مریضی را داریم که خیال میکنیم خود شناخته ایم و خیال میکنیم که خود دوست داریم و خیال میکنیم داشتنی های خود را دوست داریم، به حق توکل نمیکنیم. اگر از این مریضی بیرون بیاییم راحت به حق توکل میکنیم. مریضی دیگری که هست اینه که به دلیل همون فهم غلط یا پندار و خیال غلط، ما به طور ناخود آگاه و سنجیده نشده، خوب دقت کنین، به عقل خودمان بیشتر از عقل خدا اعتماد داریم. اگر از ما بپرسن تو بیشتر عقل داری یا خدا، میگن خدا. بعد میگن خب چرا به او توکل نمی کنی؟ اینجا میمانی. خب اگر او عقلش بیشتر، توکل کن به او، چرا توکل نمی کنی؟ به برداشت خودمان از مسائل و امور زندگانی، از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، نسبت به برداشت خدا بیشتر اعتماد داریم. باز اگه کسی برای ما بگه آقا جان تو به برداشت خود بیشتر اعتماد داری، به رو میشوریم، تو تهمت میزنی. نه آقا، تهمت نمیزنم. مگر خدا نگفته لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین؟ چرا؟ خب تو چرا کافرها دوست گرفتی؟ چرا زمام امر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود دست کافرها دادی؟ برای چی؟ چرا دست خدا ندادی؟ خدایی که این گردون گردانه به این گندگی میگردانه، نمیتونه یک مملکت خورده 30 میلیونی رو بچرخونه؟ یعنی او قدر بیورزیه که از این بیورزه هم بیورزه تره؟ اینجا متوجه میشیم که بله، ما به برداشت خود، خیلی ها هستن، همین الان هستن. بنده مثلا میگم باید خارجی ها برن. نه نه نه، اگه خارجی ها برن ما پس به هم مفتکیم. نه، فعلا لازمه که خارجی ها باشن. برداشت اینها این هست که فهمشان و برداشتشان و دقتشان و ارزیابیشان و تحلیلشان از زندگانی سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی از برداشت خدا بهتره. لذا مصلحت جامعه اسلامی در این میبینن که خارجی ها باشن. خدا میگه برن، میگن نه، که خدا به وقته جوان بود کمی میفهمید، حالا کمی خرفت شده، همینطور پا به سن گذاشته دیگه، شرایط آخر زمان که نمیفهمیده که آخر چه کار میشه. همه اینها به طور مستتر در عمل ما حضور داره. عمل ما این حرفا رو میزنه، کنش ما این حرفا رو میزنه با زبان کونی. و مشکل دیگری که هست، حال به کنار او که به عقل خود، به برداشت خود، به دلسوزی خود بیشتر از عقل خدا، برداشت خدا، دلسوزی خدا و رحم خدا اعتماد داریم، مشکل دیگری هم که داریم اینه که به اسباب و آثار از نظر کنش و فعل جنبه استقلالی میدیم و این بدترین دردی هست که انسان موحد میتونه گرفتارش بشه. ما خیال میکنیم که این آب، خود این آب بل استقلال اثر میگذاره و تشنگی بنده رفع میکنه، بدون اینکه توجه حق، بدون اینکه رحمت حق، بدون اینکه فیض و فضل حق در این ببینیم، خودش رو میبینیم. و لذا در زندگی اقتصادی به جای توجه به رزاق واقعی، به جیبمان بیشتر توجه داریم و توکل داریم. میگیم اگر نرفتیم و کار نکردیم نمیشه، معطل میشه زندگی. اگر دروغ نگی کسب نمیشه، کاسبی نمیشه. شرایط فعلی تئوری، دروغ نگی کاسبی نمیشه. یعنی دروغ از راست ما اثر بخشتر میدانیم. دقت کنید خیلی ننگه، ننگه. به کاسبا میگن چرا دروغ میگی؟ میگه دروغ نگی کاسبی نمیشه. همین شخص، همین آدم 70 کیلویی 90 کیلویی به دروغ حاضر خودش وابسته بسازه، بر راست نه. علتش چی؟ علتش اینه که به جیب خودش، در واقع پولر و جیب خودش رزاق میدانه و مشتری رزاق میدانه، نه خدا. این نگرشی که به اسباب و وسائل جنبه استقلالی میدیم، معنایش این هست که ما از نظر توحید حتی به پایین ترین مرحله توحید که توحید افعالی باشه نرسیدیم. ادعا میکنین که ما موحدیم؟ ها، هر دفعه که به قعده نشستیم اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شریک له، وحده لا شریک له. بابا چند دفعه تو که از صبح 40 تا دروغ 40 تا شریک برش درست کردی، حال اینجا نشستی باز میگی وحده لا شریک له. به هر حال انسانی که در شرایطی از این دست به سر میبره، برای او مشکله که به فهم حق اعتماد بکنه، به مهر و رحمت حق اعتماد بکنه، راحت امور خودش به دست او بسپاره، اراده خدا را جانشین اراده خود بکنه، صلاح دید حضرت دوست در جانشین صلاح دید خودش بکنه. برای آدم مریض خیلی سخته که برداشت خدا رو بیاره جای برداشت خودش بگذاره، چه در امور سیاسی، چه در امور اقتصادی، چه در امور عاطفی، چه در امور اجتماعی. برای آدم مریضی که به این درد بی درمان گرفتار شده، مشکله که جهتگیری که خدا تعیین کرده ایر بیاره جای جهتگیری خودش بگذاره. برای آقای کرزایی بگین که آقا استیفا بده، یا حداقل استیفا نمیدی، همین شناسنامه خارجیگی خور باطل کن. نه 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 نه، میگه درست نیست، درست نیست، خطر داره، با مالداری زیان میرسونه. من آخوندم همینطور، ایشان معلم هم همینطور. نمیتونیم جهتگیری به سادگی، جهتگیری حق کر، جاینشین جهتگیری خود بسازیم. اهدافی که خداوند برای ما در زندگی تعیین کرده، نمیتونیم جای اهدافی که خود ما انتخاب کردیم بگذاریم. خدا دینش اجباری نساخته، ما هزارها کار بر خود جبرن تحمیل میکنیم. لا اکراه فی الدین، لکم دینکم ولی دین. ولی ما هزارها امر جبران اجبار میگه مجبوریم فعلا تحمل کنیم. عجب. در سخنان بزرگان حضرت امیر در چندین جای میگه که ای انسان، تو را خدا آزاد آفریده است، لذا کاری نکن که بنده بنده باشی. یک صلواتی بفرستی. فکر میکنم بازم طاووس یمانیه. از طاووس چند روز قبل یک نمونه ذکر کردیم در رابطه با زهد. نشسته بود سلطان با همون دبدبه و کبکبه و شور و ولوله و دهل زنان از راه گذشت، دید که یکی نشسته سر به جای به تفکر. گفت کیست این که به حضرت ما احترام نمی گذارد؟ گفتن که طاووس یمانی است. دعا دور زد جلو اسب دور داد آمد جلوش ایستاد شد گفت سلام بر طاووس دیم گفت سلام بر خلیفه گفت مرا شناختی گفت بله گفت چون احترام نگذاشتی گفت غرق در عالم خود بودم احترام به دیگری می نهادم گفت میدانی که من کی هستم گفت بله گفت بگو کی هستم گفت می ترسم گفت در امانی ای خلق الله بدانید که طاووس در امان است بگو که من کی هستم گفت تو سگ سگ منی الله. گفت یعنی چی؟ گفت من نفسی دارم که اون سگ منه ولی تو سگ نفسی پس تو سگ سگ منی کجای ما ای انسان تو آزاد خلق شدی کار نکن که سگ سگ دیگران باشی به هر حال نظر مولانا به توکل یک نظر مبنابین هست به مبناها نگاه میکنه به زیر ساخت ها نگاه میکنه به حقایق اولیه نگاه میکنه در هر زمینه‌ای چون خودش موحد کامل هست به توحید کامل دست یافته در هر زمینه او ریشه 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 میبینه ولذا توکل را هم بر همین مبنا نگاه میکنه خواجه انصار حرف خوبی میزنه خوب دقت کنی خیلی شیرینه میفرماید الهی همه از آخر کار میترسند اما عبدالله از اول کار میترسند مبنابینی اینها این توریه اینها از او گوشه از اون جهت و از اون سر قضیه نگاه میکنند که عین ثابت اینها توان گرفتن تجلیات کدام یکی از اسماء را بیشتر دارد و بر مبنای اون تجلیات هست که شاکله وجودی فردها یا افراد شکل میگیره صورت بندی میشه رنگ میپذیره و اعمال و کردارشان بیرون ریخته میشه و همون شکلی که لازم هست و به همین دلیل هم هست که حضرت مولانا چون مبنابین هست به نوعی خود توکل را هم با قضا و قدر گره میزنه یعنی برای من بیعقل بیفهم بدفکر مریض خیالاتی پیشنهاد میکنه ای بدبخت تو که به هزار وسیله چنگ میزنی تو که به هزار وسیله اعتماد میکنی خیلی خوب به یک وسیله دیگه هم اعتماد کن خوب حضرت مولانا آن وسیله دیگری که شما میفرمایید چی هست میگه توکل خود توکل هم یک وسیله تو به سنگ و چوب اعتماد میکنی به توکل به حق اعتماد نمیکنی اینم خوب یک وسیله تو اعتماد کن اگر دیدی این وسیله نکاره هست کار آمد نیست بعد کنارش بگذار خودش هم یک وسیله هست یعنی در کنار این وسائل حسی و مادی و دیداری که خداوند آفریده یک سلسله وسائل نامرئی هم آفریده که ما الان نمونه هایش را در دنیای دیجیتال امروز میبینیم یک کنترل رو برمیداریم فقط با فشار دادن بسیار کمی روی یکی از شستی هایش شماره هایش میبینیم از این طرف دنیا رفتیم به اون طرف دنیا خیلی خوب تو هم این شاسی قلب بزن بس طرف عرش. یه هم که وسیله دیگه، تو وسیله اینجور میزنی همون کار میشه. این شاسی رو بزن برو به طرف عرش، اگر نتیجه نداد دوریش بنداز، اگر نتیجه داد که استفاده کن دیگه، مفتته. به عنوان یک وسیله استفاده کن، و وقتی دیدی و یک وسیله خوب هست تسلیمش باش. از این وسیله فرار مکن. ما اون روز گفتیم در حذر شوریدن شور و شر است. از این وسیله فرار نکن. این هم وسیله، وسیله خوبیه، عالی ترین وسیله، زیباترین وسیله، ساده ترین وسیله هست، بیخرج ترین وسیله هست، پرسود ترین وسیله است، عزت آور ترین وسیله است، آرامش دهنده ترین وسیله است، نوازشگر ترین وسیله است، پاک ترین، تطهیر کننده ترین وسیله است، آزاده، آزادگی میاره، آزادسازی به بار میاره، صفا میرویانه، شکوفایی به بار میاره، قدرت پرواز به اوج میده. هزار یک زیبایی داره. از این وسیله هم استفاده کن، حذر نکن، نترس از این وسیله. در حذر کردن از توکل هزار شور و شر رو تو وپا میکنی. به هر حال در این بخشی که ما صحبت کردیم، خود مولانا باز حرف دارد. میفرماید، گفت در یک گفتگو دیالوگه، گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. خدا میگه و علی الله فتوکلوا، پیغمبر میگه با توکل زانوی اشتر ببند، کارار قرص و قایم کن. یک نکته، بعضی خیال میکنن در همین هفته، البته ایر با این واسطه میگم، در همین هفته ما درگیر بودم، درگیر یک خانواده بسیار سمج، مایان دختر عروس کنن یا بچه داماد کنن، میگن که خب دیگه توکل میکنیم. میگیم رفتین پرسیدین؟ میگن نه دیگه توکل میکنیم. میگیم تحقیق کردین؟ میگن نه توکل میکنیم. اصلا رفتن همدیگر بچه و دختر دیدن؟ نه. میگن انشالله توکل به خدا. میگن کدوم خدا؟ اگر خدایی هست و گفته است توکل کن، دل او خدا به من و تو بیشتر می سوخته است و می سوزیده است و مهربان بوده است یا به پیغمبرش؟ میگه خب به پیغمبر. میگم به پیغمبر گفته فاذا عزمت فتوکل علی الله. بعد از این که همه جوانب مسئله را بررسی کردی، از نظر عقلی و مشورت و تحقیق و ارزیابی و تحلیل به این نتیجه رسیدی که انجامش درسته، بعد فتوکل علی الله. میگه خب کیه که باره تحقیق کنه؟ این دیگه توکل نمیگن، مواظب باشین، این میگن دیوانگی، تنبلی، خریفتی، شلیختگی. بابا به پیغمبرش میگه بعد از این که همه جوانبش رو بررسی کردی و بعد که به این نتیجه رسیدی که بله این به فایده من است، این لازم است انجام بشود، و عزم کردی که عمل کنی، فتوکل علی الله. نه ای که همه چیز رها کنی، تنبلی کنی، شلختگی کنی، بیخیالی کنی، از ترس رنج بردن تن به ذلت بدهی، باز اسمش رو هم بگذاری توکل. این توکلیه که شیطان در گوش پیروان خودش میدمه و پوف میکنه و با افسون شیطانی دل انسان خوشه که خیال کرده توکل ربانی کرده. نه خیر، توکل چنین چیزی نیست. گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو. کاسب کیه؟ پیغمبر کیه؟ حبیب الله. تو هم به بندهش خیانت نکنی که الخلق و عیال الله، به عیال حضرت حق اجحاف نکنی، به عیال خداوند خود نکنی، به عیال خداوند دروغ نگی، جنس قلب جا نزنی، وقت میشی حبیب الله. رمز الکاسب حبیب الله شنو. از توکل در سبب کاهل مشو. خود توکل را هم میتونی سبب بدانی. و حضرت بیدل علیه رحمه حرف خوبی داره، میگه در کوشش زن و توکل گیر و تماشا را و تغافل گیر، که او روز هم خدمت دوستان عرض کردیم. توکل منع تلاش نیست، بلکه کمال تلاش، کمال بررسی، کمال ارزیابی، به خصوص در این رابطه که جلوتر هم ما عرض کردیم. آیا جهتگیری ما با جهتگیری او همراهه؟ آیا هدفگیری ما با هدفگیری او همراهه؟ آیا اراده ما با اراده او همجهته؟ آیا خواست ما و فکر ما با فکر او همجهته؟ آیا ابزاری که ما انتخاب کردیم با ابزاری که او خواسته همجهته؟ آیا روشی که انتخاب کردیم با روش او همجهته؟ مبدأ و مقصد ما با مبدأ و مقصد حضرت دوست همجهت است یا نیست؟ اگر اینها بررسی کردیم، بر مبنای اینها به یک نتیجه رسیدیم که بلی این کردنش خوب است یا رها کردنش خوب است، چه در رها کردن و چه در انجام دادن، توکل به حضرت دوست باید کرد. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد.